بسم الله الرحمن الرحیم. ما چون بر اساس ترتیب شرایع و فرمانده مرحوم محقق بحث می کردیم در مسئله لواط، موضوع مشخص شد، حکم حرمت هم قطعی و مشخص شد، راه های اثبات هم بحث شد، درباره حدود هم بحث مبسوطی از نظر روایات و تا حدودی فتاوا و مشخص شد که بیشتر ما قول مشهور را قبول کردیم نه قول اشهر را. و اون این بود که حکم لواط مثل حکم زناست و طبعا در ملوط چه محسن چه غیر محسن رجمه و در لائط بین محسن و غیر محسن فرقه و اگر غیر محسن باشه جلده و اگر محسن باشه رجمه یا حد اکثر قتله. اگر جمع بین روایاتی رو که مرحوم فاضل داشتن بگیم بین رجم و قتل فرقی مثلا نمی کنه با یک تسامح مختصری. در بین مجازات های هم که ذکر شده بود غیر از مسئله قتل و رجم گفتیم اونهایش که در روایات اثر و نشانی ازش هست قبول میکنیم، ولی اونهایش که اثر و نشانی نیست یا عمل بوده از امام رضوان الله تعالی علیه یا اگر گفته شود که ممکن است روایاتی از ائمه بوده است و به دست ما نرسیده است و در کلمات فقهای صدر اسلام دیده میشه، ممکنه متناسب با شرایط زمان بوده، مثل اسقاط از بلندی یا مثلا احراق به نار حیان. اینها رو ما چون نشانی در روایات ازش ندیدیم نتونستیم قبول کنیم، ولی قتل رو به سیف یا رجم یا اهدام من جبل مشدود الیدین و رجلین عرض کنم که یا به اصطلاح همین جلد، اینا رو قبول کردیم، ولی القاء من آل رو که در کلمات فقها دیده میشه به خصوص قاضی ابن براد مفصل دارن و از دیگه هم دارن، در نهایه هم هست، در جاهای دیگه هم هست، البته دو سه نفر فقها دارن القاء من آل رو، گفتیم ما نمیتونیم قبول بکنیم. اگرم بوده است یک نوع توسعه است در موضوع، یعنی همون مسئله اهدا من جبل بوده توسعه دادن القاء من آل رو هم ازش استفاده کردن، و یا مسئله احراق به نار رو احراق به نار حیان رو ولو ذکر کردن که امام مخیر است میتونه، همون آقایونی هم که گفتن امام مخیر است و یا حاکم مخیر است و میتونه احراق به نار رو هم در ردیف بقیه اقسام اعدام ها خودشون غالبا اونایی که ذکر کردن بعد فرمودن که اگر حاکم و امام به غیر احراق نار عمل کرد میتواند جسه او را هم احراق بکند، که اون تو روایت داشتیم گفتیم قبول کردیم که امیرالمومنین سلام الله علیه تو اون موردی که ابن خطاب نمیدونست حکم رو، حضرت فرمودن حکمش قتل به سیفه و بعد هم دستور فرمودن که هیزم آوردن و به استراد بدنش رو یا جسهش رو به تعبیر روایت دستور احراق دادن، گفتن میتونه اگر به غیر احراق حیان حاکم عمل کرد، اونایی که احراق رو هم در ردیف شمردن اینم گفتن که اگر به غیر احراق عمل کرد میتونه بعد از قتل جثه‌اش رو هم به اصطلاح بسوزونه. ما فقط اینا رو قبول کردیم. ملاک هم بیشتر این است که حد اکثر با تسامحات و یا جمع روایات قتل به شکل متعارف و در زمان ما مثلا گلوله هیچ کجا تو روایات بندق نیامده است، ولی گلوله قتل متعارفه، مثل قتل به سیف میمونه و اون موقع قتل به سیف متعارف بوده، الان قتل به گلوله متعارفه، با سیف کمتر هست. ما یادمون هست اینجا در قوم یه موردی طرف اصرار داشت که با سیف عمل کنه، با سیف هم عمل کرد و عرصبت که فیلم ازش گرفتن یا آثار نامناسبی هم داشت. تقریبا زمانه من یادم زمانه بود که من خودم تو قوه قضاییه بودم، فیلمش رو بردن ما دیدیم که همینجا قوم عمل کرده بودن، گفت آقایون گفتن با سیف باید باشه. حالا به هر حال اتفاقا همین موضوع لباد هم بود. به نظر ما قتل متعارف اون وقت به سیف تو روایت هست، اهداب من جبل مشدود الیدین هست، عرض کنم که رجم هست که رجم منتهی به قتل میشه و جلد که دیگه غیر قتله، خب جای خودش رو داره. بنابراین احراق حیان رو خیلی مشکله بپذیریم، القاء من آل رو که بگیم وقتی جبل نیست از آل مثلا برای خب بقیه وقتی جبل نیست با سیف عمل بکنن، نه اینکه برن از بالای مثلا ساختمان سیلوی قم بخوان مثلا طرف بندازن پایین. میگن در قم محکوم شده است به اعدام ولی چون بلندی نداریم مثل بلندی سیلوی قم باید از سیلوی قم بندازیمش پایین مثلا. این یه مقداری مثلا همین الان اگر فرد در اجرا بخوان همین کارو بکنن، فکر میکنید افکار عمومی مسلمین به عنوان مجازات اعدام میپذیره که یک کس رو برن از بالای ساختمان سیلو بدن تو روایات داره القاء من آل، از بالای سیلو پرتش کنیم پایین میخوایم اعدامش بکنیم؟ میگن آقا خب شمشیر که هست، گلوله که هست، طناب دار که هست، اینا متعارفه ولی از بالای دار خیلی متعارف نیست. لذا حالا تو کلمات بعضی هم هست، همه جا نیست. لذا اینایی که نشانی تو روایات ازش نیافتیم ولو تو فتاوا هست ما نمیخوایم قبول بکنیم. حالا بعضی آقایون بخواد قبول کنن مشکلی نداره.
حالا ذات مراتب یه دیگه بلندی،
روایت هیچ کجا نگفته است بلندی، هیچ نه روایت گفته است الاهداب من الجبل. اهداب را هم همه جا معنا کردن تدهرج یعنی غلطیدن. این اون که روایت داریم، اگه یه جایی داشتیم من آل بله، این ها همین جبل رو گفتن چون جبل بلندیه، منظور از جبل یعنی یه جایی بلند. خب از کجا میفهمید منظور از جبل یعنی بلندی؟ جبل بلنده بله، بلنده ولی دامنه داره، بلندی سیلو دامنه نداره ولی کوه دامنه نداره. نه نه روایت صریحاً دارد مشدود الیدین و رجلین از بالای کوه تدهرج اهداب گفتن، القا هم نگفتن. اونی که تو روایت ال اهداب من الجبل یا تدهدو، خلاصه اگه روایت یه نشونه ای توی یکی از روایات پیدا بکنید برای القا من الال قبول میکنیم، اگر نبود اهداب من جبل ملاک نمیشه برای اینکه ما بتونیم از بلندی میاندازیمش چون جبل بلندیه. بله جبل بلندیه درسته، ولی اونجا اهداب داره نه القا، و ثانیاً اهداب تدهرج، ثالثاً روایات دیگری توضیح داده که مشدود الیدین و رجلین که بغلط بیاد پایین. شادم واقعا تا پایین اومد زنده موند، اگر زنده موند کسی نمیتونه اعدامش بکنه. یعنی یک کسی دست و پاشو بسته، یک کسی که لواط کرده و حکمش القا میخوان حکم اجرا کنن، امام انتخاب کرد یا حاکم انتخاب کرد اهداب من جبل رو، دست و پاشو بستن و از بالای کوه سرازیرش کردن، هی غلطید غلطید اومد پایین، فنومندم بوده یا مثلا وضعیتی هم جوری داشت که تحمل کرد وقت اومد پایین، خیلی ضربه دیده بود ولی زنده بود. هیچ کس نمیگه اون موقع دو مجددن با گلوله بکشیدش یا به تناب مثلا به دارش بزنید. در بعضی نمونه ها داریم که حالا در رجم این رو داریم که اگر به اصطلاح بعد از اینکه قطع شد القاء احجار زنده بود، حضرت تسریع فرمودن که اعاده کنید، یعنی برید مجددن باز سنگ رو اعاده بکنید تا حکم قتلش مثلا تا قتلش محقق بشه، ولی در جای دیگه نداریم این مسئله را. حالا در رجم هم بعد از اینکه از حفیره بیرون بیاد اصلا نمیشه برش گردوند اگر با اقرار باشه، اگر اثبات جرم با اقرار باشه. خیلی خوب، حالا این دیگه خیلی بحث نداره. بنابراین مسئله ما تقریبا جوانبش تمام شده، موضوع و حکم و طریق اثبات و حد و در بین حدود هم انتخاب و مسئله تخییر حاکم، اینا همش مشخص شد و بحث کردیم. چند تا فرع مونده است. بله
غایت قتل از
کوه همیشه بیاد کشته
نشد،
فار
دوم باید
مدارا
بکنه.
غایت قتل معلوم نیست، نمیدونم. نه نمیدونم. ببین معصوم فرمودن که اهداب من جبل فرمودن هم مشدود الیدین و رجلین، هیچ کجا هم نداریم که اگر زنده موند اون موقع باز بگیری بزگیری بکشیدش، ما نداریم. ما قرار است نوکر روایت باشیم. بله امام میتونه و اول با شمشیر بزنتش، چرا از کو پرتش کنه؟ با شمشیر بکشتش، با گلوله بزنتش، با تناب، با تناب که قتل متعارفه. اما قایت قتل است، بنابراین اگر اهداب انجام گرفت دیگه قتل باید حتما محقق شود. نه، یه نوعی از مجازات ذکر شده، ما چه میدونیم واقعا اهداب قتله؟
اصلا اون فتوای تفقیه دادن یا
ما نوکر کسان نیستیم، ما نوکر ائمه ایم. کسانی که فتوا دادن گفتن القامنال، خب مقلدش هم میتونه بره از بالای سیلوم هم پرتش کنه پایین، خب ما اینو نمیپسندیم. اون نوکر کسان هم نیستیم، نوکر روایات هستیم. اگر تو روایات یه علامتی به ما دادید قبول میکنیم، ندادید ما قبول نمیکنیم. دیگه حالا اختیار با شماست، این دیگه اجبار که نیست که، در استنباط و فتوا که اجبار نیست که. خیلی
روایات ما جواب برای این دو مطلبی که مرحوم شیخ و مرحوم مفید ادعا میکنن که در جدار و یا در مقابلت شیخ خرابی دیوار استناد میکنن به روایتی که در مستدرک مصدق
حاجی نوری از قول شیخ صدوق که در حقیقت فتواشون به اصطلاح روایت وحده اکثر میگوین شاید یه روایت باشه. به هر حال ما روایتی که بگد این مسئله رو بگد ما نداریم. خب فتوای شما باشه قبول داریم، ما حرفی نداریم دیگه، ما حجت تموم شد برای من و شما، حجت تموم. من میگم شما واقعا اگر معتقدید و جایز میدونید خیلی خوب، اشکال نداره، من رد نمی کنم. میگم امام میتونه با شمشیر بکشدش، میتونه با گلوله بکشدش، میتونه با اهداب عمل بکنه، ولی اونی که ما یقین داریم قابل عمله ایناست. از بلندی پر کردن و من نمیتونم بگم امام فرموده است از بلندی پرتش کن، من نمیدونم هیچ کجا امام نفرموده است از بلندی پرتش کن. امام فرموده است اهداب من جبل، اهداب من جبل. خب لغات دیگه هم داشتن، زبون هم داشتن، هیچ کس هم ممنوعشو نکرده بود، اینا رو گفتن. منتهاش خب فلان فقیه توسعتن، به قول آقایون توسعتن، مثل همین که الان شما میفرماید غایت مرگه، این توسعه است غایت مرگه. من چه میدونم غایت مرگه؟ بله اگر میتوند مرگم باشد، چون قطع بنا سیف آمده است، اما غایت مرگ من نمیدونم، چه میدونم غایت مرگه؟ بذارید رد چیم از این دیگه، خیلی بحثی نداره. احراق حیان هم صحیحه داریم که بعد از این که کشتش، بعد از این که کشته شد جثه‌ش رو سوزوندن. اگه صحیحه رو آوردید که زنده سوزوندنش، نه نه صحیحه نه سوزوندنش، اونه که گفتیم که آتیش فراهم کردن، من متنش رو خوندیم، آتیش هم فروشن کردن، بعدم همه گریه کردن، بعدم خود امام هم گریه کرد، اونم گریه کرد، بعدم بخشیدنش. اگر بله غیر از این روایت چی دیگه ندارید؟ این روایت هم اون موقع که بحث میکردیم
خالد و ابوبکر برجهت در زمان خودشون می نویسه که این لباد کرده مجازات این رو حضرت عباس، ابوبکر و حضرت علی مشاوره می خواهد، حضرت مجازات افرق او بلنا
بله ما مقلد ابوبکر نیستیم. به هر حال ما مقلد ابوبکر نیستیم. ببینید زمان ابوبکر هر کاری کردن خودش میدونسته. ابن خطاب هم هر کاری کرده خودش میدونسته. امیرالمومنین سلام الله علیه هم همونجوری که عمل کردن خودش میدونستن. ولی اونی که امیرالمومنین عمل کردن اینه. آتیش هم روشن کردن ولی نسوزوندنش. خودشون هم گریه کردن. بعدم گفتن برو خونتون و دیگه هم از این کارا نکن. این آخر روایت هم همین بود دیگه. سری هم بهش گفتن برو خونتون دیگه هم که از این غلط ها نکن. این کار که امیرالمومنین کردن اینه. امیرالمومنین رو قبول داریم، نوکرش هم هستیم. ولی نه ابن خطاب رو قبول داریم، البته ثابت هم نیست ابن خطاب سوزونده باشه، ما جای نداریم. خیلی خوب دیگه این بحث خیلی مهمی نیست. این که میگن امام مخیر است بین 6 تا مثلا نظر هر کی، اینا رو از روایات درآوردن، بسیار خوب. ولی ما میگیم اوناش که تو روایات نشانه داره ما قبول داریم، اوناش که نشانه داره قبول نداریم. اینا توسعه در مفهومه و به خصوص اوناش که غیر متعارفه. و عرضم کردیم در سو احراق حیان خیلی کار مشکلیه به خاطر فراوانی روایت متقابلش که ایزا به آتش در باب خودش در جاهای دیگه داریم، ایزا به آتش عذاب به آتش، تعبیر ایزا عذاب به آتش از اختصاص ذات باری خداوند کسی رو با آتش عذاب میکنه، که نار جنت و نار در قرآن کریم رو باید فراوان هست، و توصیه این که حتی حیوانات را هم نباید با نار عذاب کرد، و حتی حیوانی هم که موذی هست و جایز القتل بلکه لازم القتل، توصیه شده که با نار نباشه، یعنی تو آتش نندازیدش، خب بکشیدش با چوب، با سنگ، با شمشیر، با هر چیزی که باید بکشن بکشیدش. خیلی خوب، بنابراین این بحث دیگه تمام شده، از خیلی چیزی نداریم. چند تا فرع باقی مونده است که خب مرحوم با حق فرمودن قاعدش اینه که این فروع رو هم بهش اشاره بکنیم، چون با ترتیب فرموده ایشون ما پیش میریم. فرمودن که ویستوی فی ذلک الحر و العبد و المسلم و الکافر و المحسن و غیره، یعنی در حکمی که ایشون انتخاب کردن، البته ایشون اشهر رو انتخاب کردن نه مشهور رو، عبارت چون این بود و موجب العقاب، حالا صاحب جواهر میفرماد موجب بخونید و موجب العقاب یعنی ما یوجب العقاب، حالا موجب بخونیم یعنی اون چیزی که عقاب سبب می شود که او واجب شود، القتل علی الفاعل و المفعول اذا کان کل منهما بالغا عاقلا. بعد این عبارت رو دارن و یستوی فی ذلک الحر و العبد و المسلم و الکافر و المحسن و غیره، فرقی بین اینها نیست، اینا همشون یکسان هستند در مسئله قتل، فاعل یا مفعول، حر یا عبد، مسلم یا کافر. عرض کنم نسبت به این اطلاقی که اینجا داریم، یکی به اجماع تمسک کردم که اجماع رو بارها اینجا عرض کردیم که خب یکی از ادله هست، ولی اجماع در هر حال اونی که قائلین به اجماع معمولاً بهش منتهی شدن برمیگرده به سنت، یعنی به نوعی کاشف از قول معصوم باشه یا حضور معصوم در بین قائلین باشه، اما رضای معصوم هم بتونه کاشف باشه، اگر بتونیم رضای معصوم رو هم کشف کنیم بالاخره اون اجماع به اون معنای خود مشکله. ولی در هر حال حالا غیر از اجماع روایت هست در باب که بعد از اجماع ظاهراً به این روایت تمسک شده. در اینجا نیست، در این مسئله صاحب جواهر می فرمان اجماع ولیس فی الباب مستندن غیره، ایشون میگن در این مسئله ای که میگیم یستوی فی ذلک همه اینا یکسانه، سندی روایتی که این اطلاق رو به این شکل بگه نداریم غیر از اجماع. خب حالا واقعا از ایشان سوال میکنیم یا از دوستانی که الان جا در خدمتون هستیم سوال میکنیم، اطلاقاتی که ما در باب بیان حدود داشتیم قابل استناد نیست؟ ایشون میگن ولیس فی الباب مستندن غیره، یعنی غیر اجماع، اجماع رو نقل میکنن بعد میگن هیچ سند دیگری نداریم. خب حالا اگر کسی استدلال بکند به اطلاق ادله‌ای که همین احکام رو یا همین حدود رو تبیین میکنه، یعنی دلیلی که میگفت اذا کان محسنن یرجم یا یقتل و اذا لم یکن محسنن یجلد، یا اونجایی که میگفت حکم زنا، این اطلاقات ذکر نکرده که عبد باشه یا حر باشه، ذکر نکرده مسلم باشه یا کافر باشه، به این اطلاقات نمیشه تمسک کرد. من ندیدم جایی که به اطلاقات تمسک بکنن، ولی ظاهر اینه که چون ایشون فرمودن هیچ دلیل دیگه نداریم، من به ذهنم اومد که اگر کسی به اطلاقات تمسک بکنه این قابل تمسک هست. حالا اجماع مستند هست و بسیار خوب، حالا همه فقها ها فرمودن که فرقی بین مسلم و کافر و عبد و حر نیست و محسن و غیر محسن، که البته ما گفتیم در محسن و غیر محسن فرق هست و روایت خاصی هم ذکر کردیم، فتوا هم خوشبختانه پیدا کردیم، از معاصرین هم فتوا پیدا کردیم. عرض کنم که اما برای این مطلب که این اطلاق رو ایشون میفرمان هیچ مستندی غیر از اجماع نیست، من خیال میکنم به اطلاقات میشه تمسک کرد. حالا شما هیچ چیزی به ذهنتون نمیاد؟ یعنی روایاتی که ما خوندیم در دو دسته روایات، هر کدومش 5 تا 6 تا روایت بود، بعضی میگفت مثلا حکم زنا، لواط حکمش حکم زناست، هیچ کجا هم اشاره نشده است که بین حر و عبد فرق هست، هیچ کجا هم اشاره نشده است که بین مسلم و کافر فرق هست. وقتی هیچ کجا ذکر نشده است، این اطلاقش نمیگیره این موارد رو. شاید به اطلاق بشه تمسک بکنیم. بفرمایید. خوشبختانه در اینجا چون روایت صریح داریم که اگر مولا با عبدش به اصطلاح کرد، هم مولا و هم عبد علی سبیه حد درشون جاری میشه، صریح روایات هم هست، یعنی در لواط فرقی نیست.
پس این دیگه سراغ اطلاق رفتن نیسته، سراغ دلیل
هست که میگه نه، اون دلیل میگه این حد جاری میشه. ایشون میگن در این در این مسئله که یستوی فی کذا کذا لیس فی الباب مستندن غیره،
یعنی فقط اجماع
هست. فقط اجماع هست.
از هم اینه که دلیل خاص ما داریم ولی به اطلاق نمیشه استفاده کرد، چون معمولا
چرا نمیشه؟
چون احکام اینا عموما متفاوته تو بسیاری از
حقوق بین مسلم و کافر. چطور؟
مگر
حالا به هر حال من خیال میکنم خلاصه اگرم باشه، پس بنابراین غیر اجماع هم هست، پس بنابراین غیر اجماع هم میشه دلیل خاص پیدا کرد، یعنی تو روایات هم اشاره کرد. به هر حال الله صاحب جواهر فرمودن که
اگر خود اجماع باشه تعبدی، اما اطلاقات باشه میشه مدرکی. اجماع از
بله، ببینید حالا اجماع، اگر به اجماع تمسک بکنیم، بالاخره اجماعی که ایشون ادعا کردن و فقها هم گفتن اجماع هست و اکثر فقها هم که ذکر کردن مسئله رو گفتن اجماعه، منتهاش اجماع در نظر آقایون فقها حجیتش تفاوت‌های از نظر این مبناییه، حجیتش تفاوت‌هایی داره. بعضی‌ها معتقد هستن که اجماع حتی در منقولش مثل خبر واحد میمونه و حجته. بعضی ها میگن نه، اجماع با خبر واحد خیلی فرق میکنه، باید یک نوع کاشفیت داشته باشه از وجود خود امام، خود امام یا از وجود قولشون در بین اقوال، که ملاحظه فرمودید خب بحثای خیلی زیادی هم هست در اجماع که اجماع حجیتش به چه استناده هست، و یا کشف رضایت میکنیم، اصلا نه قولشون باشه و نه خودشون، ولی رضایتشون کشف میشد، که این یه چیز دیگری است. که مثلا حالا من چون در مسائل حکومتی یه چنین عقیده‌ای دارم، در اجماع اینجور اینو نمیشه گفت که اگر همه فقها اذام در یک اصل یک فتوایی دادند، ما معتقدیم ولی اصل اجل الله تعالی فرجه شریف حیات داره، ناظر عالم میدونه، در بین ما حضور داره، همه فقها متفقن یک مطلب را گفتند، کسانی گفتند که این کشف میکند از اینکه ایشون راضین ولو قولشون رو کشف نکنه. چرا؟ برای اینکه همه شناخته شده هستن و در اجماع لازم نیست حتما یک آدم ناشناخته هم باشد، چون همه اونا که میگن لازم نیست حتی یک آدم مثلا ناشناخته باشد، همین رو میگن، میگن همه فقها رو میشناسیم، در یک قرنی همه فقها یک فتوا دادن و یکسان حکم کردن و همه صاحب اقوال هم شناخته شده هستن، پس کاشف از قول معصوم نیست، کاشف از رضای معصوم میتونه باشه، که اگر غیر از این بود قاعدتا به نحوی میبایست امام اجل الله تعالی فرجه شریف بینشون اختلاف القا بکنه تا نگن این اتفاق حجته، و این کار نشده، پس معلوم میشه این کاشف از رضا هست. حالا در اجماع بعضی این حرف را زدن، برابر این اجماع به هر صورت الان اینجا ادعا شده و هست و مدرکه که هیچ فرقی بین عبد و حر نیست، بین مسلم و کافر نیست، همشون یکسان هستن. و اگر روایتی هم داریم درباره عبد و مولاش، که یک روایت داشتیم که خونده شد که اگر مولا به عبدش به اصطلاح با عبدش لواط کرد، هر دوشون حکم درشون جاری میشه، و اگر عبد اظهار کرد که من مکره هستم، عبد رو دیگه حد درش جاری نمی کنن، ولی مولا و مالک حکم درش جاری میشه. در متن روایت داشتیم. خیلی خوب، حالا به هر حال خیلی بحث زیادی نداره.
ما باشیم اجماع قدر متیقنه، چون دلیلش دلیل اولویه، قدر متیقن هم میتونیم بشیم.
قدر متیقن چیه؟ قدر متیقنه که همشون یکسانن، چون متعلق اجماع تساویه. یستوی فیه الحر و العبد و عرض کنم که مسلم و الکافر و المحسن و غیره. این عبارت شرایع صاحب جواهر میفرمایند اجماع، دیگران میگن اجماع، منتهاش ایشون اضافه میکنن که مستند دیگری در بین نیست. خب اگر مستند اجماع باشه یعنی همه نه یکسان هستن و قاعدتا هم یکسان باید باشن، یعنی فرقی نمیکنه. البته همین الان زمان ما نسبت به محسن و غیر محسن گفتیم فرق هست. آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه فتواش رو نقل کردیم که صریحا هم میگن فرق هست. یعنی اگر لائت غیر محسن بود ایشون قبول ندارن قتل رو، قبول ندارن رجم رو، و ایشون میگن مقصود جلده. ما هم گفتیم جلد قطعی هست و نظر ما همین شد که جلد رو مقدم میدونیم و قتل مال اطلاق قتل در محسن و غیر محسن مال به اصطلاح ملوته نه مال لائت. خیلی خوب، این یک مطلب که
اینجا فرمایش محقق با گفته قبلیش فرق میکنه.
نه چون ایشون تون قائل به قتل بودن آخه، چون ایشون مثل غیر ایشون فتوای اشهر رو قبول کردن، یعنی ایشون فرمودن قتل، نفرمودن حکم حکم زنا. اون روایاتی که میگفت قتل رو قبول کردن و خودشون هم فرمودن که اون غیرش مشهوره، این اشهره، خودشون اشهر رو قبول کردن و لذا عبارتشون دیگه و موجب الایقاب یا موجب الایقاب القتل علی الفاعل و المفعول اذا کان کل منهما بالغا عاقلا. فرقی هم بین محسن غیر محسن نگذاشتن، بنابراین ایشون همون قول اشهر رو قبول کردن. دیگران هم میگن در شارحین هم همه همینو میگن، ایشون هم از جمله کسانی هستن که در طرف اشهر هستن نه در طرف مشهور. خیلی خوب، در هر صورت این مطلب یکی از فروعاتی است که فرقی بین مسلم و کافر و عبد و غیر عبد نمیکنه. حالا در کافر من یک خلجان ذهنی دارم. کافر تفاوت میکنه، گاهی کفار به اصطلاح به قول خدا آقایون ذمی هستند. اگر گفتیم کافر در اینجا اعم است از کافر ذمی و غیر ذمی، که در اصطلاحات امروزی میگن کافر ذمی و حربی. کافر ذمی یعنی اینایی که در حوزه حکومت اسلامی زندگی میکنن و در حقیقت حاکم اسلام اونها رو حفظ میکنه و به اصطلاح ضمانت امنیتشون رو داره، اینه کافر ذمی هستن. حالا اهل کتاب باشن مثل یهود، نصارا، زرتشت و یا غیر اهل کتاب باشن مثل مثلا هندوهای کمی الان تو تهران هم زندگی میکنن یا تو کشورهای شهرهای ما هم کم و بیش هستن، عرض کنم که و یا کافر غیر ذمی و یعنی کافر حربی. در کافر ذمی خود اصحاب ما و فقهای عظام میفرمایند که امام مخیر است بین اینکه حکم اسلام دربارش جاری کنه یا ارجاع بده به مذهب خودشون عمل بکنند، یعنی در فتاواشون هست. البته یعنی در فتاوای فقها هست که اگر یک یهودی یا یک مثلا زرتشتی، یک مسیحی با نوع خودش نه با مسلم، در مسلم به دلیل اینکه حالا میرسیم اون فر بعدش که صریحا محققم دارن، اگر مرتکب لواط شد امام میتونه حکم اسلام رو دربارش جاری کنه. مثل مسئله زناست، در باب زنا هم مفصل یادتون باشه گفتیم امام میتونه حکم شرع رو اجرا بکنه، میتونه هم ارجاعش بده به مذهب خودشون که اونا دربارش طبق مذهب خودشون حکم خودشون رو ارجاع بکنن. در کافر ذمی یعنی یهود و نصارا و به اصطلاح زرتشتی که الان در کشور ما هستن، اگر مرتکب چنین چیزی بشن محاکم ما میتونن بدن به دستگاه‌های به اصطلاح کلیسا و کنیسه، اونا طبق مقررات خودشون باشن عمل کنه. میتونه این کار رو بکنه، میتونه هم طبق محاکم اسلامی حکم بده و اجرا بکنه، مخیر امام. اما در کافر غیر ذمی، حالا کافر غیر ذمی رو فقهای ما اکثرا حربی میدونن، ما حربی نمیدونیم. دو سه بارم من اینجا بحث کردم که من قبول ندارم این تقسیم رو که کافر یا ذمیه یا حربی و علل اطلاق غیر ذمی همه حربیان. ما اینو قبول نداریم، گفتیم حربی اونه که در وسط جنگ باشه، در حال جنگ با مسلمین باشه. و الا اگر یه کافری که کافر خدا پیغمبر هم قبول نداره، اصلا بت پرسته یا لایکه، هیچی هم قبول نداره و کافر هم هست ولی محارب نیست، کاری به اسلام و مسلمین نداره، ضرری هم به اسلام و مسلمین نداره، داره به اصطلاح یعیش کما اونچه که در قرآن کریم مثلا تعبیر شده است که یاکل کما تاکل الانعام، مثلا داره زندگی میکنه دیگه، روز زمین خدا داره زندگی میکنه و تاکل یاکل کما یاکل الانعام. خب حالا اینو ما بگیم حربیه و واجب القتل، خب ما اینو قبول نداریم دیگه. ولی تقسیمات بسیاری از فقها همینه که یا زمینه یا حربی، ما میگیم نه خیر، حربی اونیست که در حال جنگ باشه. حالا این خلجانیست که تو ذهن ما چون عبارت محقق دارد مسلمان او کاف و مسلم ول کافر، در کافر میپرسیم، کافر ذمی و غیر ذمی، در ذمی فتواینه و در غیر ذمی مذهبی نداره که بعد بنابر مذهبش بخواد مجازاتش بکنن. و حالا دیگه خیلی حاشیه نرم،
تعریف کفار که میتونم به دیگه از این دو حالت یا سه حالت بیشتر که نیست، یا در اون قسمت واقع میشه یا در این قسمت واقع میشه. شما مبنای ما قبول ندارید، ارجت این بر چه مبنایی شما میبنید؟
بر مبنای شرع و عقل و عقلایی و اجماع هر چیزی. یعنی شما که تقسیم میکنید کافر زمی و حربی رو جایز میدونید که یه آره دیگه، اونا که اونا میگن کافر یا زمی یا حربی
مشخص شده، یا این طرفه یا اون طرفه.
یعنی چه یا این طرفه؟ من میگم معنی آقای هندو، هندو نه بت پرست. یه تبریر وضع هندوستانی ها هستن که مجسمه میپرستن یا غیر مجسمه، چون من از نزدیک دیدمشون و میشناسمشون و گاهی در کشور بعضی کشورهای اسلامی هم هستن، تو ایران هم کم البته هستن ولی در کشورهای اسلامی خیلی فراوان هستن. جنگ با اسلام نداره، کاری به اسلام نداره، شاید اسلام هم قبول نداره یا اصلا اسلام هم نشنیده. من ناظر بودم که یکیشون داشت با بوتش صحبت میکرد، بوتش هم یه دیگه تکه فلز بود و اینا، نشسته داشت صحبت میکرد، من هم ندیکم دیدم اصلا اسلام سرش نمیشه، غیر از اسلام شاید دین دیگه هم نشنیده. حالا این حربیه؟ یعنی واجب القتله؟ نه، چی میگه واجب القتله؟ چرا واجب القتله؟ بله؟ نه، اگر بر سرزمین
اسلام، اسلام ازش دفاع میکنه، مطمئن که اسلام مراعات میکنن، ناقوس نزنن، دو طبقه نسازن، دوات نزنن.
نه، ناقوس اینا مال زی مذهبه، اونا زی
شرایط زمست، در باب جهاد ذکرش کرده.
حالا به هر حال ببینید حربیه به معنای اینکه یجب قتله، نه، ما مطلق گفتن یا زمیست و زمی رو اهل کتاب میدونن، غیر اهل کتاب رو زمی نمیدونن. الان در بله
اسلام ازش دفاع میکنه، شرایط زمین
رو بله، این درسته، این عقیده ماست، عقیده ماست که جمهوری اسلامی ایران میگه هر کی تو کشور من هست در امن منه. اصلا این تعبیر مال مقام رهبری است، من مستقیما ازشون شنیدم، به خود من فرمودن در یک بحثی که در محضرشون بودیم، فرمودن وقتی به کسی گذرنامه دادیم که بیا تو کشور ما و زمان براش معین کردیم که یک ماه شیش ماه تو کشور ما هستی، این گذرنامه امان نام است، یعنی تا تو کشور ما هست هیچ کس نباید بهش دست بذاره. چیکارش داری؟ نه اصلا کافر متقی آمده گردشگری، به قول آقایی که رئیس گردشگری آمده گردشگری، میخواد بره مثلا بتخانه ها اینجا رو ببینه، میخواد بره نمیدونم کلیساهای اینجا رو ببینه، میخواد بره نه اصلا کاری به مراکز عبادی هم نداره، میخواد بره دورانهای قدیمی اینجا رو ببینه. خب میخواد بره ببینه، گذرنامه هم گرفته اومده وارد کشور شده، این در حمایت اسلامه. حالا این ولی فقه هم بهش نمیگن ذمی، اما از نظر مقررات اسلامی بله، ما عقیده داریم حکومت اسلامی بهش امنیت میده و در امان حکومت اسلامیه، اطلاق حربی نمیشه برش کرد. یعنی اگر شما مثلا این پیروز ما از تهران آمدیم، دوستا گردش کردیم که به اصطلاح با موتور آمده بودن، تمام تجهیزات هم داشتن، دو سه نفر هم بیشتر نبودن، علالقاعده هم اینا از اونایی هستن که به هیچ چیز عقیده ندارن، دنبال گردش آمدن، یعنی هر جا میرن چادرشون و غذاشون و زندگیشون هم همراهشون و دور دنیا هم دارن میگردن. حالا اومده تو تهران، شما تو جاده تهران میتونید با ماشینتون جلوشو بگیرید، تو سرشو ببرید، چیزاشو بردارید، جنازه هم بدید کنار، میتونید کار بکنید؟ اصلا نمیتونید کار بکنید.
مثلا شما میفرمایید
مثلا میدنی، اینا یه چه حکم حکومتی است. خیلی خب، بله حکم حکومتی است. بله حکم فقهی جواز قتله.
من در مثلا فقهی مرحوم شهید مطهری حربی رو اصلا به جنگ
خب از مرحوم مطهرین پرسیم، ایشون اجازه میدن با اینجا تو خیابون بگیم سرش ببریم یا نه؟ جواب منو بدید. حرب با خداست، فلسفه است، هر کسی که خدا پیغمبر رو قبول نداره و داره زندگی میکنه و چیز مینویسه اونها محارب با خداست. این محارب با خدا غیر از محارب است که ما اینجا بحث کردیم، یک ماه اینجا بحث کردیم که محارب یعنی چی. بسیار خوب، بسیار خوب. فبها و نعمت، فبها و نعمت، در شرایط زمانی ما این تقسیم درست نیست که هر کسی که غیر مسلمان است کافر است و خونش هدر است. نه بی خود کی هم چرفی میزند، هر کس غیر مسلمان است و غیر مذاهب رسمی است کافر است و خونش هدر است، مالش هدر است، نمیدونم زن و بچه‌ش. یعنی چه این حرفا؟ این حرف قابل قبول نیست. داره زندگی میکنه، کارم به کار شما نداره. سر سرزمین خدا هم مال ما بندگان خداست. آیات قرآن هم صریحا میگوید که اگر خدا میخواست همه رو مسلمان میکرد، ولی خدا مردم رو عقاید مختلف بهشون داده. اینا رو هم آخه باید دید که خدا میتونه همه رو مسلمان بکنه. خیلی خوب، خیلی هاشو نریم. اجازه بدید ببینید اون مرحوم مطهری اینو فرمودن یه بحث دیگری دارن که محارب رو، نه محارب فقهی رو. محارب معنا چه نکرد خدا رو قبول نداره، در حقیقت جنگ با خداست. من ازش میپرسم در فقه محارب فقهیه؟ یعنی یجب قتله؟ نه، من میگم در زمان جنگ یجب قتله.
یعنی چه سوچی
جنگ با خدا در عقیده دارن؟ نه اینو قبول نداریم، نه اینو قبول نداریم. حربی یعنی اونی که یه ما اینجا صحبت کردیم، محارب و حربی یعنی اونی که شمشیر و سل سیفه و اخاف الناس. ده ها روایت داشتیم، سل سیفه و اخاف الناس متن روایاتم بود. خب برنگردیم به بحثای قبلی، برنگردیم. عرض کنم که خیلی خوب، پس بنابراین یستوی فی ذالک الحر و العبد و المسلم و الکافر و المسن و غیره. در کافر یک همچی خلجانی ما داشتیم که حالا توضیح دادم فی الجمله، دیگه اختیار باشه ماست. ولو لا تعل بالغ به سبی موبقن قتل البالغ و عد بس سبی. این علال قاعده است دیگه، شخص بالغی با بچه، با نابالغ، حالا بچه که میگیم با نابالغی عرض کنم که لباد کرده، قتل البالغ و عد بالسبی. در اینجا البته تمسک به یک روایتی شده که این روایت زن و شوهری با بچه آمدن پیش امیرالمومنین سلام الله علیه. زنه گفت که البته این بچه مال این زن بود از شوهر دیگری. گفت که این شوهر من با این بچه من که از شوهر دیگری است لباد کرده. روایت هم این هست، ابوبکر حضرت محمد بن سنان بن ابی بکر حضرمی، حالا سند من دیگه نمیخونم. قال اوتی امیرالمؤمنین علیه السلام به امرأة و زوجها قد لات زوجها به ابنها من غیره. این خانم بچه‌ای که داشت از شوهر دیگری، این شوهرش با این بچه لواط کرده بود. و سقبه و شهد علیه بذلک الشهود فامر بهی علیه السلام فضرب بالسیف حتی قتل و ضرب الغلام دون الحد و قال لو کنت مدرکن ده قتلتو که. اون وستا شوهره رو که لواط کرده بود با شمشیر کشتنش، به این بچه هم حدش زدن، حد کمتر از حد کامل. بعد بهش فرمودن که اگر بالغ بودی لو کنت مدرکن ده قتلتو که لامکان که ایاه من نفسکه به سقبک. اگر بالغ بودی حتما تو رو هم میکشتم به خاطر این که خودتو در اختیار او گذاشتی. لامکان که ایاه به سقبک. این دلالت میکنه بر این که همین این عبارت که لولا تل بالغ به سبی موبقن قتل البالغ و عده به سبی، این روایت دلیلش او خیلی هم روشن علال قاعده هم هست. بله ضعیفه، ولی فتوای متفق فقها رو همین روایته. حالا من میگم روایتم نباشد، قواعد هم نمیگم. خیلی خوب، روایت ضعیفه ولی قواعدش قویه. قواعدش قویه، یعنی قواعد میگه اون بالغ مکلف نبوده، اون عاقل هم سایر عدله میگیرتش. پس قتل البالغ با عد بسوی. این روایتم قبول ندارید نداشته باشید، ولی عدله کافیه. منتها این روایت صریحا مورد وطی بالغ به سبی رو ذکر کرده. خیلی خوب،
مورد روایت هم جایی که مرد زن داشته، یعنی محسن، یعنی غیر محسن
میگه نباید
خودش باشه.
رو فتوای روی بله فتوای مرحوم فاضل ما اینجور میشه دیگه. بله
مورد روایت هم محسنه
که محسنه. بله درسته. حالا به هر حال یعنی مورد قد متیقنه دیگه، مورد رو فتوای خود محقق دیگه فرق نیست، رو فتوای محقق فرق نیست. بله ولی روی نظری که مرحوم فاضل داشتن و ما هم قبول کردیم اینجا چون محسن بوده درسته. یه فرق دیگه هم هست که اونم باز علل قواعده. و کذا لولا تب مجنونن همین حکم رو داره، یعنی مجنون و صبی علل قاعده چون غیر مکلفند اون بالغ یعنی بالغ لا تب مجنون، اینجا باز مطابق فتوای همین نکته که جناب بهش اشاره میکنین رو فتوای محقق همین اطلاق عبارتشون درسته که لولات به مجنونن قتل قتل البالغ و عده بستبی، چون میگن و کذا لولات به مجنون، یعنی اگر لات البالغ به مجنون قتل البالغ و عده به مجنون، میگن و کذا اینجور. خب در قتل بالغش رو فتوای محقق و دیگرانی که اشهر رو قبول کردن فرق نمی کنه که این لائد به اصطلاح زن داشته باشه یا نداشته باشه، محسن باشه یا نباشه، ولی رو فتوای مرحوم فاضل لنکرانی و اون چه که ما قبول کردیم اینجا باید مقید بکنیم، بگیم لولات به مجنون و کان محسنن، اینجا قتل البالغ و عده بالمجنون. حالا عده بالمجنون هم تو کلمات آقایون دارن که اگر مجنونیست که یشعر، یعنی کم و بیش توجه داره و تأدیب میتونه روش فی الجمله تأثیری داشته باشه. ولو لات به عبدهی حدا قتلن او جلدن، اگر مالکی به عبد خودش به اصطلاح لواط کرد این هر دوشون حد میخورن، چه حدشون قتل باشه چه حدشون جلد باشه. اینجا دیگه تعبیری که مرحوم محقق دارن خودشون فرق گذاشتن، یعنی محسن غیر محسن را، چون میگن حدا قتلن او جلدن، معلوم میشه که حالا عبد رو مثلا میخوان بگن قتل دربارش نیست، یا خود همین مولاش ممکنه به اصطلاح محسن باشه یا غیر محسن باشه. این هم یک فرع دیگه. حالا در این فرع این جمله رو بخونیم و بحث قطع تمام کنیم. ولو ادعى العبد الاکراه سقط عنه دون المولا، اگر عبد گفت این مولا من رو اکراه کرده و واداشته به این کار، خب عبد دیگه حد نمیخوره ولی مولا حد خودش رو باید بخوره، حالا حدش چه قتل باشه و چه جلد باشه. این قتلن او جلدنی که ایشون دارن بنابر قول اشهری که ایشون به اصطلاح قائل هستن باید جلد دیگه نمیتونه باشه، خب دارن میگن حد قتلن او جلدن. نسبت به اون جایی که عبد بگد من مکره بودم، از عبد ساقط میشه ولی از مولا ساقط نمیشه. از مولا ساقط نمیشه یعنی چی؟ یعنی یو حد و رو فتوای ایشون یعنی یقتل، ولی رو فتوای به اصطلاح مرحوم فاضل اون چه که ما تایید کردیم یقتل اذا کان محسنا و یجلد اذا لم یکن محسنا. این تا اینجا و صلی الله علی محمد و آله.